در صبحانه با خبر امروز اعلام آمادگی ایران برای خرید هر واکسن مورد تایید سازمان بهداشت جهانی. استرالیا قرنطینه ملبورن را 2 هفته دیگر تمدید کرد. گزارش بانک مرکزی ایران از تراز تجارت خارجی در سال گذشته. تهران میگوید 29 میلیارد دلار صادرات نفتی و گازی داشته. تایید افزایش چند برابری ذخیره اورانیوم غنی سازی شده ایران از سوی تهران. همزمان سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران از شناسایی عوامل خرابکاری در نطنز میگوید. و از بیکاری گسترده تا بی‌آبی و طرح‌های نیمه کاره، ثروتمندترین استان ایران درگیر ده‌ها بحران مختلف. درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. با مجله صبحگاهی صبحانه با خبر در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر می‌گم. بحث‌ها، انتقادات و نگرانی‌ها درباره تصمیم دولت ایران برای بازگشایی مدارس همزمان با ادامه همه‌گیری کرونا همچنان ادامه دارد. در گوشه و کنار ایران بسیاری از خانواده‌ها از فرستادن فرزندانشان به مدرسه خودداری کردند و گروهی هم با نگرانی وضعیت را دنبال می‌کنند. استاندار چهارمحال و بختیاری گفته با ارسال نامه‌ای به ستاد مقابله با کرونا خواستار دست کم تعویق بازگشایی مدارس خواهد شد. این شرایط البته تنها مختص به ایران نیست و مسئولان و خانواده‌ها در بسیاری از کشورهای دیگر هم دچار سردرگمی شدند. در همین حال و همزمان با نزدیک شدن فصل پاییز، آمار مبتلایان در بسیاری از کشورها از جمله کشورهای اروپایی رو به فزونی گذاشته، اما به نظر هند نگران کننده ترین شرایط را دارد و تنها در یک شبانه روز شاهد شناسایی نزدیک به 100 هزار مورد جدید بود و به این ترتیب با عبور از برزیل به دومی کشور از نظر تعداد مبتلایان تبدیل شد. در استرالیا هم اوضاع چندان مناسب نیست و دولت تصمیم گرفته قرنطینه ملبورن را 2 هفته دیگر تمدید کند. همه اینها در حالی است که تلاش ها برای دستیابی و ارائه هرچه سریعتر واکسن ادامه دارد. در جمله در روسیه به گفته پژوهشگران تزریق واکسن آزمایشی منجر به تولید پاتن در بدن داوطلبان شده. بیشتر صحبت می‌کنیم. اول گزارشی از ایلیا جزیری.
در ایران آمار رسمی مبتلایان و قربانیان کرونا از چند هفته پیش مسیری نسبتاً ثابت طی می‌کند، آماری که تشکیک‌های بسیاری به آن حتی از سوی برخی مسئولان حکومتی وارد می‌شود.
آمار شناسایی شده طی 24 ساعت گذشته بر اساس معیارهای تشخیص قطعی 1992 نفر گزارش شدند. متاسفانه طی 24 ساعت گذشته 139 نفر از هموطنان عزیزمون رو در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادیم.
در این میان برخی تصمیمات دولتی از جمله برگزاری مراسم عزاداری محرم نگرانی از افزایش شمار مبتلایان و قربانیان را طی روزهای آینده زنده کرده، نگرانی که رئیس جمهوری ایران آن را بی‌مورد می‌داند.
و به حمدالله عزاداری شکوهمند توأم با مراعات پروتکل‌ها اجرا شد و عملیاتی شد.
این بخشی از تصاویر رسیده به رادیو فردا از برگزاری مراسم عزاداری است، تصاویری که نشان می‌دهد پروتکل‌ها همه جا رعایت نمی‌شود. بازگشای مدارس در سال تحصیلی جدید هم از دیگر مسائلی است که نگرانی‌ها را افزایش داده و باعث شده کارشناسان در رسانه‌ها توصیه‌هایی برای ایجاد فضای امن در مدارس مطرح کنند.
بچه‌ها هم باید خودشون خیلی هوشیار باشن. ببینید این خیلی مهمه که شما از وسایل شخصی خودت استفاده بکن. حتی ما توصیه می‌کنیم اگه فرصتی پیدا شد در بین ساعات درس بچه‌ها برن دستشوی و دستشون یه بار با آب و صابون بشویند. ماسک توصیه میشه که همه عزیزان داشته باشن در بعد ورود به مدرسه. بچه‌های بالای 5 سال رو توصیه می‌کنن با آموزش صحیح ازشون بخوایم که ماسک بزنن. مدیر مدرسه، معاون مدرسه، از بکارگیری معلمی که علائم مشکوک به عفونت ویروسی داره باید جدن خودداری بکنه.
بسیاری در ایران از تصمیم‌های دولت از جمله درباره بازگشایی مدارس انتقاد کردند، اما به نظر می‌رسد آقای روحانی این انتقادها را نادیده گرفته و تنها رسانه‌های خارج از ایران را متهم به سیاه‌نمایی می‌کند.
رسانه‌های بیگانه می‌خواستن تعطیل کنن. هر روز می‌گفتن این دولت اصلا مواظب جان مردم نیست، همش به فکر نونه. جان چی میشه؟ نان که درجه دوه.
و پیشگیری از گسترش کرونا، مسئولان وزارت بهداشت ایران از مذاکرات خود با کشورهایی که در زمینه تولید واکسن کرونا فعالیت میکنند خبر میدهند.
با کشورهای مختلف، هر کشوری که ادعا کرده، روسیه، چین و سایر کشورها که ادعا، هند که ادعا کردن و کشورهای اروپایی، همشون ما مذاکرات رو برای باشون انجام دادیم و به هر حال اگر بتونن سریعتر به تولید برسن، طبق دستور رئیس جمهور ارز جداگانه هم برای اون در نظر گرفته شده، ولی امیدوار هستیم که ما بتونیم تو یه فاصله زمانی کاملا منطقی و مناسب خودمون تولید بکنیم.
اما در جهان هم چند کشور در حال تلاش برای ساخت واکسن کرونا هستند. نشریه معتبر پزشکی لنست به نقل از پزشکان روس نوشته است که آزمایشان نشان می‌دهد واکسن ساخت روسیه در بدن افرادی که آن را دریافت کرده‌اند پادتن تولید کرده. سازمان بهداشت جهانی می‌گوید آزمایش بر روی واکسن‌های تولید شده را آغاز کرده است.
ما واکسن های احتمالی مختلف را دریافت کردیم. حالا باید آنها را آزمایش کنیم و با یکدیگر مقایسه کنیم تا ببینیم کدام یک بیشترین سطح ایمنی را ایجاد می کنند. این یکی از کارهای مهم سازمان بهداشت جهانی است.
این در حالی است که آمار مبتلایان به کرونا در سراسر جهان باز هم روندی صعودی به خود گرفته، از جمله در اروپا. در بریتانیا آمار مبتلایان در یک روز به حدود 3000 تن رسید، اما هند رکورد بیش از 90000 مبتلا در یک روز را شکست و در سطح جهان با عبور از برزیل در مرتبه دوم شمار مبتلایان به کرونا ایستاد.
با بیش از 6 میلیون نفر، ایالات متحده بیشترین مبتلا به کووید 19 رو در جهان داره و پس از اون ما و برزیل با بیش از 4 میلیون مبتلا قرار داریم. هیچ چیز مایه افتخار نیست. ما باید بیاندیشیم. وضعیت نگران کننده است.
این در حالی است که برخی مناطق شاهد اعتراض‌هایی به اثرگیری قوانین قرنطینه هستند، از جمله ملبورن استرالیا که شاهد اعتراض‌های خشونت بار هم بوده. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
خب بحث کرونا و دغدغه بازگشایی مدارس رو در شرایط کرونایی به بحث می‌ذاریم با دکتر کامیار علایی، رئیس انستیتو بهداشت جهانی و آموزش بین‌الملل مقیم آمریکا. آقای دکتر، در میان همه دلنگرانی‌های مردم در نهایت مدارس باز شد بدون هیچ آمادگی، فقط با توسل به یک سری پروتکل. چقدر میشه انتظار داشت کودکان به پروتکل‌های بهداشتی پایبند باشن؟ اصلا از بچه‌ها که بگذاریم، مدارس چقدر آمادگی دارن که این اصول رو رعایت کنن، مثلا کلاس‌های فشرده یا حتی سرویس‌های بهداشتی محدود؟
من خدمت شما و همه بینندگان عزیز سلام عرض می‌کنم. متأسفانه این سیاستی که در لحظه آخر در واقع اتخاذ شد برخلاف تمام انتظارات بود و متاسفانه نگرانی ما این هست که همونطوری که در ماه‌های گذشته ما اعلام می‌کردیم که نباید کسب و کار زود باز بشه، باعث میشه که تعداد موارد افزایش پیدا میکنه و در نهایت دیدیم اینطوری شد و بعد وزیر بهداشت اومد گفت ما در دقیقه 90 گل خوردیم. امیدوارم که دوباره یک ماه دو ماه دیگه وزیر آموزش پرورش نیاد و این جمله رو بگه، چون ما همونطور که میدونیم متاسفانه مدارس اون ظرفیتی رو ندارن که تعداد کمتری از دانش آموزان با فاصله بیشتری بتونن رعایت کنن و از طرف دیگه در زنگ تفریق قطعا اینها با هم در تماس خواهند بود و این سیاست باعث میشه که تعداد زیادی از دانش آموزان و در نهایت خانواده هاشون وقتی اینا به خونه برمیگردن مبتلا میشن، چون این دانش آموزا باید سرویس استفاده کنن، خود سرویس محیطش در واقع قبل از ورود به مدرسه در طی زنگ تفریق و بعدش همه در واقع باعث ایجاد نگرانی میشه. و از طرف دیگه ما میگیم آموزش و پرورش محیطی باید باشه با آسودگی و محیطی برای پرورش دانش آموزا. وقتی دانش آموزا این نگرانی داشته باشن که به مدارس میرن با توجه به این 6-7 ماهی که در تلویزیون هم خودشون دیدن هم از طریق خانواده‌اش، این نگرانی زیادی در این بچه‌ها ایجاد می‌کنه و این استرس و اضطراب باعث نگرانی بیشتری در نها میشه، در صورتی که ما بر اساس فرهنگ چیدیم که باید معلم جوری باشه که به جمعه آورد طفل گریز پای را، یک کششی در بچه‌ها ایجاد کنه به مدارس بیاد، نه اینکه مجبور بشن به عنوان سربازخانه تلقی بشه. این بحث آموزشی، بحث رشد و شکوفایی این بچه‌ها هست که اینها آینده سازان مملکت هست.
آی دکتر، البته در مورد زنگ تفریح اشاره شده که گویا قراره که برگزار نشه، اما در صحبتاتون به درستی اشاره کردین که این سیاست لحظه آخری بود و دقیقه 90 این تصمیم گرفته شد در دولت. چه راهکار جایگزینی وجود داشت؟ مدارس باز شدن، مدیریت کشوری گفته که میخواین بچه‌هاتون رو نفرستین مدرسه. درست این ویروس نوظهور هست و واقعا راهکار جهانی برای اون هنوز وجود نداره، اما دیگر کشورها چه کردن؟ چه جایگزینی وجود داره؟
ببین، ما حتی میتونیم از مدل موفق خود ایران استفاده کنیم. یعنی بیش از 30 سال پیش در دوران جنگ اگر یادتون باشه، خیلی از شهرهای مرزی مدارس تعطیل میشدن و دانش آموزان از طریق تلویزیون صدا و سیما، من خودم یادم اون موقع مدرسه میرفتم تلویزیون رو باز میکردم و اون درسهایی رو که در واقع مدرسه ما کنسل شده بود استفاده میکردم. پس چرا از تجربه موفق خود ایران که 35 سال پیش 40 سال پیش انجام میشد دوباره استفاده نکنیم؟ ما میدونیم که پوشش تلویزیونی حداقل شبکه یک پوشش بسیار بالایی رو داره و بعد در کنارش میشه هفته یک بار رفع اشکال کرد از طریق برنامه‌های آنلاین، و برای اونهایی که آنلاین ندارن میشه به صورت محدود بگن بیان تو مدارس در فضای باز در حیاتش یک تدارک دیده بشه که هفته یک بار فقط برای اونهایی که نه دسترسی به تلویزیون دارن و نه دسترسی به اینترنت دارن استفاده کنن. به نظر من راهکار وجود داره، برای سیاستی که در نظر گرفته شده این هست که مردم مجبور بشن، مخصوصا این 15 میلیون دانش آموز و بیش از 1 میلیون معلمی که هستن، برخلاف میل باطنیشون به مدارس برن.
و به هر حال همونطور که شما هم اشاره کردین سیاست درست و مدونی وجود نداشت. آقای دکتر، از بحث مدارس ایران که بگذریم، بحث جهانی تر به بحث واکسن بپردازیم. نتایج به دست اومده نشون میده که واکسن روسیه کرونا منجر به تولید آنتی بادی شده و عوارض جانبی شدید هم گویا به دنبال نداشته. آینده نگری شما از این واکسن چی ها فکر میکنید که موثر خواهد بود؟ دنیای بدون کرونا رو ما تجربه میکنیم؟
بله، در واقع بر اساس گزارشی که در مجله معتبر پزشکی لنست چاپ شد، اولین گزارشی بود از مرحله یک و مرحله دو که در واقع هم سیفتی هم افیکیسی هم ویروس باعث عوارض جانبی جدی نشد و همین که باعث تحریک و ایجاد سیستم آنتیبادی و همچنین تیسل ها شد و این مشابه سایر واکسن هایی هستن که مرحله یک و دوشون رو گذراندن، هم مال آکسفورد و هم دو تا شرکتی که در آمریکا هستن. مهمترین سوالی که ما داریم مرحله سوم و چهارم هست که چقدر این سیستم ایمنی میتونه تداوم داشته باشه در جمعیت بیشتری که هنوز در زمینه واکسن روسیه ما گزارشی در مورد مرحله سوم و چهارم نداریم. اما بر اساس گزارش هایی که شده در مورد سایر واکسن ها، تا وسط اکتبر یعنی تقریبا یک ماه دیگه ما خواهیم فهمید که چقدر این واکسن ها مؤثر هستند، که شاید از دو ماه دیگه شروع بشه به ارائه دادن، ولی تعدادشون تعداد محدودی هست. به صورت گسترده حداقل 4 ماه طول میکشه که در دسترس عموم قرار بگیره.
دکتر کامیار علایی بود، رئیس انستیتو بهداشت جهانی و آموزش بین الملل مقیم آمریکا.
من از شما تشکر.
گزارش بانک مرکزی ایران، این کشور در سال گذشته خورشیدی و در سایه تحریم‌های آمریکا 29 میلیارد دلار نفت، معدنیات گازی، محصولات نفتی و گاز صادر کرده، رقمی کمتر از نصف سال 97. بر اساس این گزارش مجموع صادرات نفتی و غیر نفتی ایران در سال گذشته خورشیدی حدود 60 میلیارد دلار بوده که نسبت به سال قبل 36% افت داشته. بیشتر صحبت میکنیم، اما اول گزارش شهریار سیامی.
آمار و ارقامی که از این ساختمان بیرون آمده همه را شگفت زده کرده. این آمار نشان میدهد صادرات نفت ایران در سال گذشته بسیار بالاتر از آن چیزی است که نهادهای بین المللی تخمین زدند. پیرو آن درآمد دولت در سال 98 که تحریم هم بوده بالاتر از آن چیزی است که تصور میشد.
سال 98 رو هر طوری بود پشت سر گذراندیم. سال سختی بود، فشار حداکثری تحریم و تحریم یک جانبه، ناجوانمردانه‌ای که از سوی دولت آمریکا علیه ملت ایران وضع شده با شدت تداوم پیدا کرد. صادرات نفت ما کاهش بسیار زیادی داشت و درآمدهای ارزی ناشی از صادراتمون نفتمون به حداقل رسید.
این نمودار نشان دهنده میزان صادرات نفت و گاز در سال 97 و 98 است. سال 97 درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز حدود 61 میلیارد دلار بوده، در حالی که سال 98 درآمد این صادرات به 29 میلیارد دلار کاهش می‌یابد. 59 میلیارد دلار ارز به دست آمده دولت در سال 97 حاصل از فروش نفت خام بوده، در حالی که این مبلغ در سال 98 تقریبا نصف می شود و به 26 میلیارد دلار کاهش می یابد. ما بقیه ارز به دست آمده مربوط به صادرات گاز است که در سال 97 کمی بیش از 2 میلیارد دلار بوده، اما در سال 98 نزدیک 3 میلیارد دلار شده. سازمان کشورهای صادرکننده نفت یا اوپک درآمد حاصل از صادرات نفت ایران در سال پیش را 18 میلیارد دلار تخمین زده بود، در حالی که این آمار نشان می‌دهد صادرات نفت خام ایران دست کم 8 میلیارد دلار بیشتر بوده. یعنی میزان صادرات نفت ایران از 608 هزار بشکه در روز که شرکت‌های مثل کپلر تخمین زده بودند بیشتر بوده. این یعنی ایران در دور زدن تحریم‌های آمریکا تا حدودی موفق بوده است. این موضوع را شرکت تانکر ترکرز که بر تردد نفتکش‌های جهان نظارت می‌کند هم تایید کرده. این شرکت گفته حدود 16 نفتکش غول‌پیکر را شناسایی کرده که دائما نفت صادراتی ایران را پنهانی هم و در اقیانوس به نفتکش‌های دیگر منتقل می‌کنند. بنابراین میزان صادرات نفت ایران می‌تواند دو برابر تخمین‌ها باشد. آمریکا شرکت‌های چینی را متهم به حمل نفت ایران کرده.
امروز تحریم‌های علیه نهادهایی در چین وضع می‌کنیم که نفت ایران را با وجود تحریم‌های آمریکا حمل کردند. مهمتر این که تحریم‌های هم علیه مقام‌های اجرایی این شرکت‌ها وضع کردیم. به چین و تمام کشورها این پیام را داریم که علیه هر اقدام نقض کننده تحریم‌ها تحریم وضع می‌کنیم.
حالا نگاهی کنیم به کل صادرات نفتی و غیر نفتی ایران در سال 97 که حدود 93 میلیارد دلار بوده، اما سال 98 با 36% کاهش به کمی بیش از 59 میلیارد دلار رسیده. واردات در سال 98 اما 52 میلیارد دلار بوده که اگر از درآمد صادراتی 59 میلیارد دلار کم کنیم حاصل بیش از 7 میلیارد دلار تراز مثبت تجارت خارجی ایران می شود. البته بخشی برای واردات خدمات صرف شده، اما در نهایت 3 میلیارد دلار همچنان در خزانه دولت باقی می ماند. این که ارز باقی مانده کجا رفته است به درستی معلوم نیست، چرا که طبق گفته های مقام های ایران دولت پارسال از صندوق ذخیره ارزی هم برداشت کرده.
سال 98 تقریبا 5.4 میلیارد دلار از منابع صندوق، که منابع صندوق هم که التفات دارید پیش بانک مرکزیه، ما بر اساس اون مجوزی که از مقام معظم رهبری داشتیم میتونستیم 5.4 میلیارد دلار از منابع صندوقمون استفاده بکنیم. ما هم استفاده کردیم.
حالا آقای نوبخ رئیس سازمان برنامه و بودجه میگوید امسال ایران نمیتواند حتی برای خرید دارو و غذا هم نفت صادر کند. تا ببینیم سال بعد آمارها چه میگویند. شهریار سیامی، رادیو فردا.
در رابطه با این گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی و ادعایش در رابطه با درآمد ارزی ایران از محل صادرات نفت، همراه هستیم با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی مقیم فرانسه. آقای خاوند، چه نتایجی به دست میاد از این ارقام و به خصوص چه مقدار از این ارز صادراتی از محل نفت خام به دست اومده؟
ببینید، 29 میلیارد دلاری که از طرف بانک مرکزی اعلام شده علاوه بر درآمد ارزی حاصل از صدور نفت خام، میعانات گازی رو هم در بر میگیره که معمولا در آمار رسمی جمهوری اسلامی به عنوان صادرات غیر نفتی در نظر گرفته میشه. بخش دیگری از این 29 میلیارد دلار مربوط میشه به فراورده های نفتی پالایشگاهی و همینطور گاز که میدونیم بخش عمده اون صادر میشه به ترکیه و عراق. با تکیه بر ارقامی که از طرف دیگر مراجع جمهوری اسلامی اعلام شده، از کل این 29 میلیارد دلار فقط 8 میلیارد دلار اون از محل نفت خام به دست اومده. البته فراموش نکنیم که تا دوم ماه می سال 2019 معادل 12 اردیبهشت 98 8 کشور وارد کننده نفت خام مشمول معافیت هایی بودند برای وارد کردن نفت از جمهوری اسلامی و بخش مهمی از 8 میلیارد دلار دریافتی ایران برای نفت خام هم طی همون مدت به دست اومد. بعد از اون تحریم نفتی سفت و سخت شد و طبعا درآمدهای ارزی ایران از این محل سقوط کرد. نکته دیگری هم هست که باید بر اون تاکید کرد و اون این که از 29 میلیارد دلار درآمد ارزی ناشی از صدور نفت خام، میانات گازی، محصولات نفتی و گاز که در سال 98 به دست اومده مشخص نیست چه مقدار ارز به کشور برگشت.
آقای خاوند، در چند جا از صحبتاتون اشاره کردید که صادرات نفت خام در سال 98 تنها 8 میلیارد دلار بوده. کاهش صادرات نفت ایران تا این سطح چه تأثیری داشته بر اقتصاد ایران؟
آشکارترین تأثیر سقوط درآمد حاصل از صادرات نفت خام خودش رو در عرصه بودجه نشون داد در سال گذشته. دولت آقای روحانی انتظار داشت از محل دریافتی های نفتی 153 هزار میلیارد تومان درآمد تأمین بکنه. برای بودجه که فقط 36 درصد این مقدار تأمین شد، معادل 54 هزار میلیارد تومان. حاصل این وضعیت تقریبا حذف تمام و کمال بودجه عمرانی بود و متوسط شدن به اوراق مالی اسلامی برای پر کردن بخشی از کسری بودجه. سال 98 دوره بسیار سختی شروع شد برای دولت روحانی بعد از بازگشت تحریم‌های آمریکا، که البته این سختی‌ها در سال 99 به مراتب بیشتر شد. سقوط درآمد نفتی تأثیر زیادی هم داشت طبعا بر بازرگانی خارجی کشور و دولت مجبور شد برای جلوگیری از پیدایش شدید کسری در بازرگانی خارجی واردات رو کاهش بده، که این طبعا هم برای مصرف کننده های ایرانی مشکل به وجود آورد، هم برای تولید کننده ها از لحاظ دستیابی اونها به تجهیزات و تکنولوژی و مواد اولیه.
اشاره کردن که کاهش صادرات نفت ایران در سال گذشته روی بودجه خودش رو نشون داده. در سال جاری چطور؟ صادرات نفت ایران در چه وضعی است؟ چه مقدار ارز از این محل به خزانه داری کشور ریخته میشه؟
امسال طبعا شرایط سخت‌تر شده و فشار تحریم‌ها بر ایران سنگین‌تر. البته در مورد صادرات نفتی ایران رقم دقیقی در دست نداریم. داده‌های متنوعی ارائه میشه در این زمینه. شماری از منابع بین‌المللی میگن که کل صادرات نفتی ایران در حال حاضر بین 150 تا 300 هزار بشکه نوسان میکنه. در عوض هستن منابعی هم که این رقم رو بیشتر ارزیابی میکنن، تا حدود 600 هزار بشکه در روز. آقای نوبخت رئیس سازمان برنامه بودجه به تازگی گفت که ایران حتی یک قطره نفت هم نمیتونه صادر کنه و پیش از اون هم گفته که فقط 6 درصد اون مقدار درآمد نفتی که ایران انتظار داشت از این محل تامین شده.
فریدون خاوند بود، کارشناس اقتصادی مقیم فرانسه. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران میگوید تولید اورانیوم غنی شده در ایران با ظرفیت تولید پیش از برجام برابر شده. پیش از این آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش 3 ماهه خود اعلام کرده بود میزان ذخایر اورانیوم غنی شده کم غلظت در ایران بیش از 10 برابر حد مقرر در برجام است. به روز کمالبندی همزمان مدعی شده که عوامل خرابکاری در سایت غنی‌سازی نطنز شناسایی شدند. اول گزارشی از نازآفرین میرزا خلیلی ببینیم تا بیشتر در مورد این صحبت کنیم.
تهران میگوید دستگاه‌های امنیتی عوامل خرابکاری در حادثه نطنز را شناسایی کردند. دیروز یک شنبه بهروز کمالبندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران گفت بازرسان آژانس هم میتوانند جزو عوامل خرابکاری باشند.
حالا غیر از بازرس ما حمله سایبری رو داشتیم، بارها داشتیم و اینا رو دفع کردیم. تعداد زیادی خرابکاری صنعتی داشتیم. ما یه نمایشگاه هستن داریم از این تعداد زیادی از این مواردی که کشف کردیم. همه اینها مواردی نیستش که انتصابش بخوایم به بازرس بدیم، ولی میتونه بازرس هم عامل باشه.
سخنان دیروز بهروز کمالوندی در حالی است که تهران به تازگی با دسترسی بازرسان آژانس انرژی اتمی به دو تأسیسات مشکوک خود موافقت کرده. اقدامی که پس از ماها اصرار آژانس و به دنبال سفر رافائل گروسی مدیر کل این نهاد به تهران انجام گرفت. حالا به دنبال بازرسی یکی از این تأسیسات، دومین تأسیسات مشکوک ایران هم مورد بازدید قرار خواهد گرفت. تهران میگوید چیزی برای پنهان کردن ندارد و اجازه دسترسی به محل مورد درخواست آژانس را هم به این دلیل صادر کرده که ادامه این موضوع به نفع آمریکا بوده است. اما این نخستین باری نیست که مقام‌های جمهوری اسلامی بازرسان آژانس را متهم به اقدام‌های خرابکارانه می‌کنند. آبان ماه پارسال یکی از بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای مدت کوتاهی توسط نیروهای امنیتی ایران بازداشت، مدارک سفر وی توقیف و بدون پایان یافتن مأموریتش از ایران خارج شد. مقام‌های ایرانی می‌گویند هنگام ورود این خانم بازرس به تأسیسات، تجهیزات کنترلی علامت هشدار را نشان داده است. اقدام تهران در آن زمان با واکنش واشنگتن روبرو شد. اسرائیل پیشتر گفته بود که ایران تأسیسات مشکوکی دارد که در آنها به غنی‌سازی اورانیوم به حجم و غنای بیش از حد مجاز در برجام پرداخته و هدفش ساخت سلاح هسته‌ای است. اتهامی که ایران رد کرده و میگوید آژانس نباید تحت تأثیر اسرائیل و آمریکا قرار بگیرد.
حالا این اواخر متاسفانه رژیم صهیونیستی و آمریکایی این دوتا فشار آوردن به آژانس و من می ترسم که آژانس رو این شیادان آلوده بکنن.
انفجار اسرارآمیزی که نیمه شب 12 تیر ماه به بخشی از تأسیسات هسته‌ای نطنز آسیب جدی زد، بیدرنگ گمانه‌زنی هایی را از جمله درباره احتمال اقدامی خرابکارانه از سوی اسرائیل به همراه داشت. انفجار در تأسیسات نطنز به دنبال سلسله انفجارهایی در برخی تأسیسات نظامی، صنعتی و هسته‌ای ایران رخ داده بود. به دنبال آن، مقام‌های اسرائیلی سخنان ضد و نقیضی درباره دست داشتن این کشور در انفجار نطنز بیان کردند.
خب در مجتمع غنی‌سازی شهید احمدی روشن تعداد زیادی ما سوله باز داریم.
در آن زمان تهران تهدید کرده بود که اگر ثابت شود خرابکاری بوده، به آن پاسخ مناسب خواهد داد. حالا که پرونده هسته‌ای ایران به دنبال فشارهای آمریکا برای لغو برجام و بازگشت تمام تحریم‌های سازمان ملل از جمله ادامه تحریم‌های تسلیحاتی گره خورده است، شناسایی عوامل خرابکاری در تأسیسات نطنز ادعای تازه‌ای از سوی تهران است که باید دید آیا می‌تواند این تنش‌ها را تحت تأثیر قرار دهد. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
کامبیز قفوری همراه ماست، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل بین‌الملل از فنلاند. آقای قفوری، آنطور که مشخصه و آقای کمالبندی هم بر اون سه گذاشته اینه که ایران از گزارش آژانس راضی هست، از سوی دیگر تولید فعلی اورانیوم غنی شده در ایران با ظرفیت تولید قبل از برجام برابری میکنه. این چه تأثیری خواهد داشت بر این توافقنامه و چه واکنشی رو میتونه به همراه داشته باشه از سوی کشورهایی که هنوز به ایران اعتماد دارن و در این توافقنامه موندن؟
بخش رضایتمندی ایران از توافق برمیگرده به بخشی از گزارش برمیگرده به بخشی از این گزارش که ناظر هست به مسئله مربوط به NPT و پروتکل الحاقی مربوط به پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، همون چیزی که آژانس ازش شکایت داشت، گله داشت و میگفت که ایران اجازه دسترسی نمیده به دو سایتی رو که بازرسان میخواستن از اونجا بازدید به عمل بیارن. این مسئله همونطور که میدونیم در هفته‌های اخیر بعد از سفر مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای به ایران حل شد، اعلام کردن که دست کم به یک سایت دسترسی دادند و خب این برمیگرده در چارچوب همون MPT که عرض کردن. بخش دیگر قضیه که مربوط هست به برجام، بخش همین افزایش ذخیره اورانیوم غنی شده، آب سنگین و همینطور رفع محدودیت‌های تحقیق و توسعه است که ایران اعلام کرده بود در اون پنج گامش دیگه به اینها متعهد نیست. اینها باعث میشه که نگران بشن کشورهای طرف برجام و این رو به تبع نقض بدونن، نقض تعهدات ایران بدونن. خب از طرفی کشورهای اروپایی پیشتر هم هشدار داده بودند به ایران که قبول نمی‌کنند توجیه ایران رو برای تخلف از تعهدات هسته‌ایش. ببینید ایران اینطور میگه که طبق بند 36 برجام وقتی که یکی از طرفها به تعهدشون پایبند نبودن، در اینجا آمریکا رو مثال میزنه، حق خودش میدونه که از تمام یا بخشی از تعهدات خودش ذیل برجام عدول بکنه. این رو اعلام کرده ولی به صورت یک طرفه. طرفهای توافق هسته‌ای که شما نام بردی، طرفهای باقی مانده، از این رضایت ندارن، از ایران خواستند که به این تعهداتش کماکان پایبند بمونه. به نظر من ایران این رو گذاشته برای بعد از انتخابات آمریکا، یعنی اینکه میخواد امتیاز بگیره، کماکان میخواد این ذخایر رو داشته باشه تا اگر دونالد ترامپ انتخاب نشد، اگر خواست با دولت بعدی واشنگتن، دولت بعدی در کاخ سفید مذاکره بکنه، بگه خب من از اینها عقب مینشینم و شما هم برگرد به برجام تا ما یک توافقی با هم دیگه بکنیم، که سرنوشتش در این راستا به نظرم کاملا معلوم نیست. تا اینجای کار گزارش فعلی آژانس مقام‌های جمهوری اسلامی رو راضی کرده، چون میدونه که طرف‌های دیگر برجام مثل اروپایی‌ها واکنش چندان جدی نشون نخواهند داد به افزایش اورانیوم غنی شده، به خاطر یا دست کم واکنش مشابه به صدور قطعنامه شورای حکام نخواهد بود که دفعه پیش داشتیم. تا گزارش بعدی که 3 ماه دیگر هست هم تکلیف انتخابات آمریکا معلوم شده. من فکر می‌کنم جمهوری اسلامی برجام رو به نوعی گره زده، یا تصمیم‌هاش رو در زمینه هسته‌ای گره زده به مسئله انتخابات آمریکا.
آقای غفوری، با تکیه بر همین موضوعاتی که شما اشاره کردید، همین بحثی که وجود داره و در شرایطی که به هر حال آژانس تونست دسترسی پیدا کنه به سایت‌های ایران و در این کشور حضور پیدا کنه، آقای کمالوندی در همین داستان اومده و اشاره کرده که سایت نتنز در مورد اونجا صحبت کرده و گفته که خرابکاری بوده اتفاقی که اونجا افتاده و حتی عوامل این خرابکاری رو گفته ایران شناسایی کردن. چرا در این شرایط ایران بحث خرابکاری در سایت‌ها رو دوباره مطرح می‌کنه؟
من فهم کنم که یک دلیل میتونه پشت این اعلام وجود داشته باشه. خب اولا که ما میدونیم معمولا اتفاقهای اینطوری در جمهوری اسلامی میفته، اول تکذیب میشه، بعدن به نوعی بیا بخشیش مورد قبول قرار میگیره. اما ایران همیشه گفته، این رو به صورت اتهام مطرح کرده علیه آژانس، رسانه‌های تندرو در ایران گفتند، اونایی که مخالف قرارداد اتمی با جامعه بین‌الملل بودند پیش از برجام هم میگفتند، که بازرسان آژانس در قالب اونها، کشورهایی که ایران اونها رو متخاصم میدونه، در قالب اونها جاسوس میفرستند و از تأسیسات هسته‌ای ایران به نوعی جاسوسی میکنند. همیشه ایران میگفته که این اطلاعات باید محرمانه بمونه. نوامبر سال گذشته، سال 2019 میلادی، جمهوری اسلامی یک بازرس زن آژانس بین المللی انرژی اتمی رو برای مدت کوتاهی بازداشت کرد و به او اتهام زد که در زمان بازدید قبل از ورود به تأسیسات نتنز یک سری از تریس های مواد منفجره روی دستش پیدا شده. هیچ وقت معلوم نشد که منبع این اتهام چه بوده، هیچ وقت هم طبیعتاً ثابت نشد، احتمالاً هم نشه، ولی ایران سعی میکنه از چنین اقدام هایی بیاد اشاره بکنه به ترور دانشمندای هسته‌ای، بیاد اشاره بکنه به اتفاق های نتنز یا همین مسئله بازرسان، برای اینکه در مواقع ضروری بتونه همکاری خودش رو با آژانس بین المللی انرژی اتمی در صورت نیاز محدود بکنه. بنابراین من فکر میکنم که پذیرش این مسئله منشأ انفجارها از سوی آقای کمالوندی میتونه ربط داشته باشه به بهانه هایی که در آینده میتونه ایران در مواجهه با آژانس بیاره.
کامویز غفوری بود، روزنامه‌نگار و تحلیلگر امور بین الملل از فنلاند. گروهی از نمایندگان مجلس ایران همزمان با سفر محمد باقر قالیباف به استان خوزستان، گزارش‌هایی درباره بحران‌های مختلفی که مردم این بخش از ایران با آنها دست به گریبانند ارائه کردند، از بیکاری گسترده تا بی‌آبی، طرح‌های نیمه تمام و حالا کرونا. اما تقریباً هیچ یک از این مشکلات مربوط به دیروز و امروز نیستند. چرا ثروتمندترین و نفخیزترین استان ایران باید با چنین معضلات زیرساختی درگیر باشد؟ سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
این بخشی از گله‌های کارگری در بندر ماهشهر است که در دیدار با محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس ایران، از شرایط سخت زندگی خود می‌گوید. محمد باقر قالیباف اخیراً به استان خوزستان سفر کرد و در جریان این سفر بود که فیلم‌های زیادی از اعتراض مردم این استان نسبت به وضعیت بیکاری و بی‌آبی منتشر شد.
شب خراب شده، خوش آمدید. اگر اسفالتی، اگر خیابونی، اگر فاضل آبی یک کم درست شده به هوای شماست.
جاده ندارم، آب کشاورزی نداریم. من مصیبت آقای اجازه بده قربونت برم.
این در چسب ناگواره و زشت برای انقلاب که بعد از 40 سال انقلابی که ما داریم صادر میکنیم به سراسر دنیا ما درگیر فاضلاب باشیم.
بحران آب در خوزستان مدت هاست که فریاد اعتراض مردم این استان را بلند کرده، تا حدی که در خرداد امسال ساکنان منطقه قیزانیه در 45 کیلومتری اهواز به دلیل عدم دسترسی به آب به خیابان‌ها آمدند.
بدون آبیم، این یه ما بدون آبه، هیچ کن جوابمون نمیده.
بحران آب روستاهای خوزستان در طول یک سال گذشته بارها مطرح شده و برخی نمایندگان مجلس از وجود بحران آب در 800 روستای این استان خبر دادند. این در حالی است که منابع آبی کافی در خوزستان وجود دارد و مشخص نیست چرا تا کنون این روستاها به این منابع آبی دسترسی نداشتند. مسئله‌ای که در نشست پایانی سفر محمد باقر قالیباف به استان خوزستان هم مطرح شد.
یه حجم آب رو می‌بینن، میزان حدود فکر می‌کنم 30% آب کشور اینجاست دیگه، درست میگم؟ ولی برای ما اصلاً زیبنده نیست که 700 تا روستای ما آب نداشته باشن.
مشکلات مردم خوزستان تنها به عدم دسترسی به آب خلاصه نمی‌شود. نرخ بیکاری در استان خوزستان به گفته مقام‌های ایران از متوسط کشور بالاتر است. تنها در ماهشهر که مهد صنعت پتروشیمی خوزستان نامیده شده و یکی از بنادر صادراتی ایران شمرده می‌شود، نرخ بیکاری حدود 25% است. شرایطی که باعث شده شماری از ساکنان استان به نقاط دیگر کشور کوچ کنند. نماینده آبادان در مجلس گفته که 200,000 نفر از این استان کوچ کردند. 3 سال پیش هم پروانه سلحشوری نماینده وقت مجلس از کوچ 400,000 نفر به شهرهای شمالی ایران خبر داده بود. طرح‌ها و پروژه‌های بزرگ ناتمام هم از دیگر مشکلات استان خوزستان است. مانند پل میانرود در شهرستان دسفول که نزدیک به 20 سال پیش کلنگ احداثش زده شد، اما هنوز در این وضعیت به سر می‌برد. نیمه کار رها شدن این پل باعث شد که در زمان جاری شدن سیل در استان خوزستان در سال گذشته به دلیل نبود مسیر مناسب یک نفر کشته و شماری زخمی شوند.
ما اونجا هستیم که خواسته های شما رو و اون چیزی که ما باید نمایندگی کنیم وظیفمون حل مشکلات شماست.
حالا یک مقام دیگر ایران در شروع کارش به مردم استان خوزستان وعده رسیدگی به مشکلاتشان را داده. مسئولانی که می آیند وعده داده و می روند. اما ساکنان استان خوزستان همچنان درگیر همان مشکلات همیشگی هستند. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
اما این اعترافات اجباری از نوید افکاری و پخش اون از رسانه تصویری جمهوری اسلامی بحث اعترافات رو دوباره در شبکه‌های اجتماعی داغ کرده که هومن عسکری بیشتر به اونها می‌پردازه. هومن، از شبکه‌های اجتماعی و نگاه کاربران به این موضوع بگو.
بله، باز هم ماجرای همیشگی اعترافات اجباری که همین چند هفته پیش بود رو، یا که باز هم در همین باره ما گفتگو کردیم و همین موضوع در شبکه‌های اجتماعی داغ شده بود، اما این بار پخش اعترافات تلویزیونی یا اعترافات اجباری نوید افکاری مسئله رو مجدد به عرصه شبکه‌های اجتماعی بازگردونده. کاربری با نام مستعار استاد اخراجی در این باره به آنچه که از سوی خبرگزاری تسنیم و شمار دیگری از خبرگزاری‌های دولتی منتشر شده اشاره کرده، تحت عنوان سند عدم شکنجه نوید افکاری، و این به این نکته اشاره کرده که تاریخ امضای ستوان دوم و دبیرخانه ششم تیر ماه 97 در این سند، در حالی که آقای ترکمان، کسی که کشته شده، 11 مرداد ماه 97 کشته شده و به قتل رسیده و نوید افکاری 26 شهریور بازداشت شده. یعنی بر اساس این سند به نوشته این کاربر، نوید افکاری 36 روز قبل از قتل اعتراف کرده که شکنجه نشده. اما کاربر دیگری با نام محمد علیرضا نوشته که روش سوخته ساخت اعترافات اجباری، چاقویی که در اعترافات نوید افکاری به عنوان آلت جرم نمایش داده شده، طبق آنچه در رأی نهایی دادگاه آمده هرگز پیدا نشده. اما در مستند یا اعترافات اجباری این یک چاقو نشون داده میشه رویا. و در ادامه این کاربر نوشته که پرونده فاقد آلت جرم، فاقد شاهد عینی و یا هر مدرکی برای اثبات جرم بوده. و اما کاربر دیگری هم با اشاره به همون فیلمی که منتشر شده از اعترافات تلویزیونی نوشته که دو بار از جلوی یک مغازه رد نشید، چون معلوم نیست که فردا به اتهام قتل کی براتون حکم اعدام ببرن. اشاره داره به صحنه ای که نوید افکاری رو به ظاهر نشون میده که داره با تلفنش صحبت میکنه.
من سپاسگزارم که دیدگاه های کاربران رو برای ما مرور کردی. پخش یک اعتراف تلویزیونی دیگر، این بار از نوید افکاری، نایب قهرمان کشتی نوجوانان ایران. او به اتهام محاربه و شرکت در اعتراضات سراسری مرداد 1397 و اتهام قتل کارمند حراست اداره آفا در شیراز به دو بار اعدام محکوم شده. نوید افکاری گفته این اعتراضات زیر فشار مداوم و شکنجه از او گرفته شده. حسین قاضیان همراه ماست، جامعه شناس مقیم آمریکا. آقای قاضیان، فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر گزارش داده که رسانه‌های دولتی ایران در دهه گذشته بیش از 155 نفر رو قربانی اعتراف اجباری کردن. هدف حکومت از این اعترافات اجباری چیه؟
بسته به اینکه چه نوع اعترافی هست و کی پخش میشه، اگر این دوتا رو عامل رو در نظر بگیریم، هدفهای متفاوتی میتونه داشته باشه، چون اون یک رشته متنوعی از اعترافات رو در بر میگیره. ولی مثلا اگر به همین اعترافات اخیر دقت کنیم، یعنی اعترافات آقای افکاری که در مورد این موضوع پخش شده، به نظرم یک هدف فوری داره و یک هدف مستمر، که اون هدف مستمرش در مورد اون رشته از موارد که شما هم اشاره کردید برقراره. هدف فوریش البته یک ارسال یک پیام هست، پیامی به مردم، به این معنی که نظام سیاسی منتظر اعتراضات احتمالی آینده هست. اسناد رسمی، گفتارهای رسمی هم داله برای این موضوع هست، شواهد و قرائن اجتماعی هم نشون دهنده پتانسیل بالای اعتراض در جامعه ما است. این یک پیام برای مردم، برای اینکه به اونها بگه اگر ما موفق نشیم در خیابان به طور عمده به سر و بالاتنه شما شلیک کنیم، شما رو به عدد چند صد نفر در خیابون بکشیم، روزی میرسه که شما رو پای چوبه دار میاریم، حتی اگر بدونید و بدونیم که بیگناه هستید و راهی هم برای اثبات جرم شما وجود نداشته باشه. بنابراین شما حتی اگر در خیابون قصر درید، یه جایی بالاخره ما حسابتون رو میرسیم. این یک پیام است برای ایجاد روح، برای بازدارندگی، برای اینکه خانواده ها رو و افراد رو کنترل کنه، خانواده ها بشن پلیس نظام سیاسی در داخل خانواده و نگذارن افرادشون خصوصا جوانترها به صف معترضان بپیوندن. این شاید هدف فوری بازدارندش باشه، اما یک هدف مستمر هم در همه این موارد داشته. یکی این که برای کسانی که پروپاگاندای نظام سیاسی رو تولید میکنن مواد خام فراهم کنه. امروز ببینید در مورد قتل‌های 67 و دهه 60 به طور کلی نظام سیاسی چه تبلیغاتی رو مطرح میکنه. از این حرف میزنه که اینا با دشمن ساخته بودن، به نظام سیاسی حمله کردن، در جبهه ها آدم کشتن، مجاهدین ما رو کشتن، در زندان ها میخواستن شورش بکنن، در اون قتل کردن، شکنجه کردن. این گفتار رو ساختن، یک نوع تاریخ سازیه و یک نوع داشتن مواد برای دفاع گفتاری از نظام سیاسی. این مواد کماکان تولید میشه. همین امروز هم در شبکه‌های اجتماعی مدافعان نظام سیاسی میبینید که وقتی میخوان به همین موضوع آقای افکاری اشاره کنن، میگن خب این قتل کرده، باید پس اعدام بشه. این ساختن اون مواد برای توجیه گفتاری اتفاقاتی که میفته و از طرف دیگه توجیه اخلاقی برای آسوده کردن وجدان کسانی که میخوان از نظام سیاسی حمایت کنن و دنبال یک مستمسک اخلاقی میگردن برای اینکه بتونن روی جنایت پرده بپوشونن و اون رو قابل قبول و قابل دفاع بدونن و بنابراین کار خودشون رو هم از لحاظ وجدانی و اخلاقی قابل دفاع بدونن.
آقای قاضیان، به چند هدف اشاره کردید، من به یکی از اونها میخوام بپردازم. قسمتی که شما فرمودید که برای ایجاد رعب و وحشت در بین مردم هستش و برای اعتراضات احتمالی آینده که به نوعی رعب و وحشت ایجاد کنن، این اعترافات بیشتر تحت فشار بوده، نه تنها آقای افکاری که پیشتری ها هم اعلام کردن که تحت فشار و شکنجه اعتراف کردن. آیا واقعا در شرایطی که مردم ایران در وضعیت بد اقتصادی هستن، یا حتی نگاه سیاسی دیگه الان خیلی کمتر دارن بهش میپردازن، تحت فشار اقتصادی هستن، آیا میتونه تأثیر داشته باشه، میتونه نقش بازدارنده داشته باشه این گونه اعترافات یا حتی احکامی که دارن بهشون میدن؟
به یک معنی بله، برای اینکه اینجا مسئله حقیقت در میون نیست. مسئله این نیست که عموم یا افکار عمومی باور میکنن اینا حقیقت داره و بنابراین میپذیرن که نباید در خیابون ظاهر بشن. اتفاقا برعکسه، پیامی که میفرسته اینه که حتی اگر ما به دروغ اعلام بکنیم که شما دست داشتید در این حوادث، میتونیم شما رو اعدام بکنیم.
ماله.
حتی اگر به دروغ مطمئن باشیم که شما اغتشاش نکردید بلکه اعتراض کردید، میتونیم شما رو در خیابون به گلوله ببندیم. با وجود اینکه میدونیم شما بانک آتیش نزدید، جایی رو بهش حمله نکردید، ولی با اعلام این مطلب دروغ اتفاقا میتونیم به شما شلیک بکنیم. بنابراین اتفاقا اینجا نشون میده که حقیقت مطرح نیست. چیزی که مطرحه اینه که با مستمسک کردن یک نظر، یک حرف، یک ساختن یک واقعیت بتونن شما رو در واقع از قدرت بازدارندگیشون استفاده کنن و از آمدن به میان صف معترضان باز بدارم، و این کاریست که فکر کنم تا حدی تونسته موثر باشه در مجموع.
حسین قاضیان با جامعه شناس مقیم آمریکا. وزیر خارجه سوئیس در سومین روز حضورش در ایران با حسن روحانی و چند مقام ارشد دیگر دیدار خواهد کرد. ایگناسیو کاسیس دیروز هم با رئیس مجلس ایران دیدار و گفتگو داشت. سفر این دیپلمات ارشد سوئیس به ایران همزمان شده با 100مین سالگرد روابط رسمی و دیپلماتیک دو کشور. اما آیا این سفر صرفاً برای بزرگداشت یک قرن روابط سیاسی است یا اهداف دیگری را هم دنبال می‌کند؟ مهران کریمی گزارش می‌دهد.
بزرگداشت یک قرن رابطه دیپلماتیک. اینها تصاویری است که وزیر خارجه سوئیس ایگناسیو کاسیس در صفحه‌های اجتماعیش نظیر توییتر و اینستاگرام منتشر کرده است. مقامات بلندپایه آمریکا که از سوئیس برای کمک به آزادی اطباعش تشکر کردند و تصاویر شهر اصفهان، تمجید از زیبایی این شهر و همزمان دیدارش از ایران. دیداری که به مناسبت 100مین سالگرد رابطه دو کشور انجام شده. کشور سوئیس بعد از انقلاب 57 ایران نقش بسیار مهمی را به عنوان میانجی میان ایران و آمریکا بازی کرده است. این کشور حافظ منافع ایران در عربستان آمریکا است و همینطور حافظ منافع این دو کشور در ایران. کشور سوئیس نقشی کلیدی در تبادل زندانیان میان ایران و آمریکا بازی کرده. حالا گمانه‌زنی‌ها بر سر علت سفر وزیر خارجه سوئیس به ایران بالا گرفته. برخی احتمال می‌دهند که او حامل پیامی از آمریکا است و برخی نیز معتقدند که کانال تجاری بشردوستانه سوئیس با ایران مورد بحث دو کشور خواهد بود. کانالی که هدفش تسهیل تراکنش‌های مالی مربوط به غذا و دارو تعریف شده است. وزیر خارجه سوئیس ایگناسیو کاسیس روز یکشنبه با محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ایران دیدار کرد و به گزارش سایت خانه ملت در این دیدار خواستار تقویت روابط تهران و برن شده.
امیدواریم جشن 100 سالگی آغاز روابط میان ایران و سوئیس تقویت روابط میان دو کشور را بیش از پیش رقم بزند و ما بتوانیم به نقش خود به عنوان حافظ منافع به خوبی عمل کنیم.
با مروری بر برخی نقاط عطف روابط 100 ساله تهران و برن میتوان بیشتر به اهمیت این موضوع پی برد. گشایش اولین کنسولگری سوئیس در ایران در سال 1920، حدود 50 سال پس از امضای پیمان مودت دو کشور. ارتقای کنسولگری سوئیس به سفارت در سال 1936، همکاری سوئیس در پروژه راه آهن ایران در سال 1940، همکاری سوئیس در حوزه زمینشناسی با ایران در سال 1950، بر عهده گرفتن مسئولیت حفاظت از منافع آمریکا در ایران از سال 1980، تقریبا بلافاصله پس از انقلاب 57. امضای یک تفاهم‌نامه تازه برای ارتقای روابط 4 سال پیش و به دنبال توافق برجام و سرانجام پذیرش حفاظت از منافع عربستان در ایران 2 سال پیش در پی تیرگی روابط تهران و ریاض. وزیر خارجه سوئیس قرار است امروز در سومین روز حضورش در ایران با سایر مقام‌های بلندپایه این کشور از جمله حسن روحانی رئیس جمهوری ملاقات کند. مهران کریمی، رادیو فردا.
نوبت میرسه به بررسی مهمترین رویدادهای ورزشی ایران و جهان با مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی مقیم دانمارک. مهدی، ابتدا از مسابقات تنیس یو اس اوپن آغاز کنیم و مهمترین نتایجی که تا این لحظه رقم خورده.
رقابت‌های مردان با حداقل حادثه داره پیش میره رویا و به نظر میرسه که بالای جدول نوواک جوکوویچ که در واقع رنک شماره 1 مسابقاته و مانع چندانی برای کسب 18مین گرند اسلم پیش رو نداره. خب نادال 19 تاست، فدرر 20 تاست، اگه 18مین رو بگیره جوکوویچ خیلی به دو افسانه دیگر مثلث رویایی تنیس نزدیک میشه و احتمالاً نیمه نهاییش با الکساندر زورف اگر بدون شگفتی پیش بره مصاد. پایین جدول هم دو تا چهره تاپناک تنیس روسیه یعنی مدودف و روبلف و همچنین ستاره اتریشی دومینیک تیم. اما در رقابت‌های زنان خب بزرگترین حادثه حذف رنک شماره 1 مسابقات بخت اصلی رقابت‌ها کارولینا پلیچکوا جمهوری چک بود که تو همون دور دوم حذف شد. سرینا ویلیامز آمریکایی که 39 گرند اسلم انفرادی دو نفره و مختلط رو برده میتونه در این مسابقات 40مین رو هم بگیره اگر بتونه تا دیدار نهایی به همین شکل رقبای یکی پس از دیگری از پیش رو برداره.
خب سری بزنیم به فوتبال ایران. پس از مدت‌ها انگار پس از مدت‌ها تعطیلی تیم ملی، برنامه اولین اردو و بازی تدارکاتی هم اعلام شد.
متاسفانه بعد از بازی با عراق و شکست ایران در اردن دیگه تیم ملی تشکیل نشد، هیچ اردویی، هیچ برنامه‌ای و 5 فیفا دی رو به طور کلی از دست داده و سرانجام دیگه انقدر همه اعتراض کردن قرار شده که 17 شهریور 17 مهر در واقع با تیم ملی ازبکستان بازی کنن، ولی باز حتی رو یا بازم برنامه قطعی نیست. میگن که 17 که با ازبکستان بازی کردیم شاید 21 با تاجیکستان بازی کنیم. به هر حال بازی قشنگی ایران تاجیکستان به خاطر اشتراکات فرهنگی و تاریخی، چرا نباید این دو کشور با هم اصلا سالهاست بازی نکردن، چرا؟ و ولی بازم قطعی نشده که این مسابقه از سر بگیره، ولی همین که به هر حال یه بازی تا این لحظه قطعی شده باز برای کسایی که دوستدار تیم ملی فوتبال ایران هم میتونه خبر خوبی باشه که بازیکنان تیم ملی رو بعد از حدود 1 سال دوباره دور هم میبینن.
مهدی، از فوتبال گفتیم، حاشیه‌های تیم استقلال هم همچنان ادامه داره و گویا این تیم قراره با سرمربیگری مجید نامجو مطلق به لیگ قهرمانان آسیا بره.
رویا قابل پیش بینی بود، یعنی آقای سعادتمند مدیر عامل استقلال تصمیمش اشتباه بود. اول باید با استراماچونی به قطعیت میرسید، استراماچونی میومد، بعد خیلی دوستانه و محترمانه از فرهاد مجیدی جدا میشن، اما اون حاشیه باعث شد که هم جام ازوی رو از دست بدن و خب طبیعتا استقلال با مجید نامجو مطلق لیگ قهرمانان آسیا کارش سخت بود، بسیار سخت‌تر هم شد.
خب از استقلال آبی گفتیم، به پرسپولیس قرمز هم بپردازیم. مهدی، انگار خبر جدایی دو مهدی ترابی و علیپور، ستاره‌های کلیدی این تیم، انتقادات گسترده هواداران رو در پی داشته.
اون چیزی که داریم میبینیم و بی سابقه است رو یا در تاریخ نقل و انتقالات فوتبال ایران، من اصلا چنین تصاویری و چنین در واقع واکنشایی رو به یاد ندارم. اول اینکه سطح ناسزا و پرخاشگری بین هواداران به همدیگه، به بازیکن‌ها، مقابل ساختمون باشگاه بی سابقه است و چه بسا خب شرایط حال حاضر جامعه هم طبیعتاً روی این موضوع تاثیر گذاشته. از طرفی خود بازیکن‌ها هم اصلا در نظر نمیگیرن که محصول این باشگاه هستن، از این باشگاه بالیدن، صاحب همه چیز شدن، در شبکه‌های اجتماعی تبلیغاتی که میکنن خود همون یه درآمد بسیار هنگفت و جالب توجهیه، ولی به نحوی از باشگاه جدا میشن که انگار در حق اونا جفا شده. طبیعتاً تو این فضای پرتنش باشگاه ها و هوادارانشون هستن که آسیب میبینن و اون چیزی که داریم میبینیم، باز تاکید میکنم، متاسفانه یک بی اخلاقی بی سابقه است که چه در شبکه‌های اجتماعی چه حتی در برابر ساختمون باشگاه که تجمع میکنن میبینیم و فصل آینده هم ادامه این روند، یعنی فصل آینده رو یا فصل بسیار پرتنشی برای فوتبال ایران و باشگاه‌های پرطرفدار خواهد بود.
مهدی رستم‌پور بود، خبرنگار ورزشی مقیم دانمارک.
سپاسگزارم.
مروری بر مطبوعات و رسانه‌های ایران همراه با شهرام رفیع‌زاده.
اظهارات مقام‌های دولتی و حکومتی در ایران این روزها تأثیر مستقیمی بر روی بازارهای مختلف داره و در حوزه اقتصاد آثار قابل ملموسی برای مردم داره. روزنامه آرمان یکی از این نمونه‌ها رو قیمت مسکن توصیف کرده و از موج تازه گرانی مسکن خبر داده. این روزنامه نوشته که همین چند هفته پیش وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد که قیمت آمارها و اطلاعات مربوط به قیمت و خرید فروش مسکن در تهران و دیگر شهرها رو دستور داده که به شکل هفتگی دیگه اعلام نشه. وزیر راه و شهرسازی گفته بود که این اعلام این آمارها سبب میشه که قیمت مسکن دچار هرج و مرج بشه و ملتهب بشه و بیش از پیش به شکل غیر واقعی بالا بره. حالا روزنامه آلمان نوشته که چند هفته بعد از این سخنان وزیر راه و شهرسازی قیمت مسکن به شکل موج تازه گرانی در حال افزایش است و حتی روند افزایشی پیشتر رو هم پرشتابتر کرده. نوشته که تأثیر گذاشته این ممنوعیت بر بازار مسکن و به همین دلیل به نوشته روزنامه آرمان این موج جدید گرانی آغاز شده. حالا مقام های وزارت راه و شهرسازی تصمیم گرفتن بار دیگر این خبرها رو، این آمار و ارقام خرید و فروش مسکن رو اعلام کنن. اما موضوع به همینجا ختم نمیشه. روزنامه اعتماد گزارش داره درباره التهاب بازار خودرو 100 روز پس از حسب قیمت ها از سایت های دیوار و شیپور که سایت هایی هستن که کالاها در اون عرضه می شد و قیمت گذاری می شد. در ایران برای فروش کالا به شکل عمومی کار می کردن. روزنامه اعتماد نوشته که مقام های مسئول 100 روز پیش گفتن که این سایت ها وقتی قیمت خودرو رو هر کسی میره درش اعلام می کنه برای فروش، سبب هرج و مرجی در بازار خودرو شده. گفتن ما این رو ممنوع می کنیم تا قیمت ها کاهش پیدا بکنه، بازار خودرو رو کنترل کنیم. روزنامه اعتماد نوشته نتیجه این اقدام این شده که در 100 روز گذشته بین 20-40% قیمت خودروها افزایش پیدا کرده. تاکید این روزنامه اینه که قیمت دلار افزایش پیدا کرده، سبب بخشی از گرانی بازار خودرو هست، اما بخش دیگرش همین ممنوعیتی بوده که سبب شده حالا بازار به شکل در واقع به نوشته این روزنامه با یک هرج و مرجی مواجه شده که هر کسی هر قیمتی میخواد روی خودروها میگذاره. قبلا به نوشته این روزنامه لااقل از طریق اون سایت ها یک محدوده قیمتی برای خودروها وجود داشت. اما روزنامه جامعه جمع که وابسته به صدا و سیما هست نوشته قیمت پراید به 100 میلیون تومان رسیده و این پرسش رو مطرح کرده که قیمت خودرو کی ثابت میشه. حتی این روزنامه پیش بینی کرده که به زودی قیمت پراید به 120 میلیون تومان هم خواهد رسید. مقام های مسئول گفته بودن خب تولید خودرو پراید متوقف شده، اما این روزنامه نوشته که حالا همچنان رو به شکل غیر علنی در واقع این تولید ادامه داره. روزنامه اعتماد گزارش داره در مورد شبیه‌سازی اول مهر در نیمه شهریور، درباره بازگشایی حضوری مدارس هست. گلایه‌ها و انتقادات و اعتراضات رو این روزنامه مورد توجه قرار داده، اما در عمل نوشته که این کاری که انجام شده یک اقدام تشریفاتی بوده که آقای روحانی هم حاضر نشد در این مدرسه حاضر بشه، از طریق ویدیو کنفرانس افتتاح کرد سال نورو و آغاز سال تحصیلی رو. روزنامه همشهری هم نوشته که والدین در دوراهی علم و سلامت گرفتار شدن، نمیدونن که بچه هاشون رو بفرستن به مدارس که حضوری درس بخونن و از اون طرف احتمال ابتلا به کرونا افزایش پیدا بکنه در مورد اونها، یا اینکه در خانه نگه دارن و از طریق مجازی سعی کنن که به اونها آموزش بدن. روزنامه ستاره صبح هم نوشته اعتراض به بازگشایی مدارس، نوشته رئیس سازمان نظام پزشکی، رئیس مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی، گروه های مختلفی از متخصصان هشدار دادن که این وضعیت میتونه منجر بشه به ابتلای بسیاری از دانش آموزان به کرونا، اما به نوشته این روزنامه هنوز مقام های دولتی در این خصوص واکنشی مبنی بر این که شنیدن صدای این اعتراض ها رو ابراز نکردند.
سپاس که همراه مجله صبحگاهی صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و امان باشید.